میره یه چرخ میزنه، بعد نیم ساعت دیگه دوباره بر میگرده. نظارتی کودک روی خودش نداره و این رفتار تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. یعنی در طول روز یک عالمه تکالیفی رو داره که زمانهای زیادی رو صرفشون کرده ولی هیچ کدومشون رو به پایان نرسونده. پس داشتن یه برنامه روزمره خیلی مهمه. ایجاد فرصت‌های اجتماعی برای کودک بسیار با اهمیته. میدونم که همگی درگیر هستیم، شاغل هستیم، ولی والدین واقعا با یه برنامه روزی درست میتونن یه تایم‌های از روز یا هفته رو صرف این کنن که یک شبکه اجتماعی سالم برای بچه‌شون شکل بدن. با بچه‌های همسایه، بچه‌هایی که توی پارک هست، و این باعث میشه که کودک موضوعاتی رو داشته باشه برای سرگرمی و از فعالیت‌های لذت ببره که خارج از اون دنیای دیجیتاله.
بله.
خب شما میدونین استفاده از این وسایل دیجیتال باعث میشه که حتی اون انتقال دندهای عصبی هم تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی واقعا کودک داره لذت میبره از این که درگیر اون فعالیته. ما اگر نتونیم یه فعالیت لذت بخش دیگر رو جایگزین وسایل دیجیتال کنیم، یک انتظار اضافه هست که بچه بگیم تو توی خونه بشین، کلافه بشی، هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی، وسایل دیجیتال هم استفاده نکن. یعنی ایجاد فرصت های اجتماعی و تعامل با همسالان بسیار بسیار با اهمیته.
بله. حالا شما تا حدودی اشاره کردید که فعالیت های جایگزین چه فعالیت هایی میتونن باشن، ولی به طور کلی وقتی که ما استفاده از ابزار دیجیتال رو محدود میکنیم برای فرزندان، چه فعالیت های جایگزینی میتونیم برای اونها در نظر بگیریم که هم این فعالیت ها لذت بخش باشه و هم این که تجربه های کافی رو به فرزندان ما منتقل بکنه و براشون آموزنده باشه؟
من فکر میکنم نسل قبل از این نسلی که الان دارن پدر و مادر میشن تو این حوزه خیلی توانمندتر بودن. یه پژوهشگر بسیار معروف تو این حوزه توی دنیا اینجوری تعبیر میکنه که کودکان امروز بومیان دیجیتال هستن. یعنی بچه‌هایی که قوطه‌ورن توی فضای دیجیتال، نیاز نیست که والدین فکر کنن یک اسباب بازی آنچنانی باید برای بچه‌شون تهیه کنن که سرگرم بشه. فعالیت‌های حسی حرکتی که والدین ما با ما انجام میدادن،
بله،
فعالیت‌های مثل کتاب خوندن، فعالیت‌های مثل داستان تعریف کردن، مثل بازی‌های ساده‌ای که یه مادر ممکنه با یه مقوا توی خونه بتونه با بچه‌ش انجام بده، خلاقیت کودک رو درگیر می‌کنه، مهارت‌های دست‌ورزی کودک رو درگیر می‌کنه، عضلات ظریف و درشت کودک رو داره درگیر میکنه. یعنی همون فعالیت هایی که نسل قبل انجام میدادن، واقعا خبری از وسایل دیجیتال نبود، اسباب بازی های آنچنان نبود و والدین با استفاده از خلاقیت و یادگیری مشاهده‌ای که توی جمع داشتن میتونستن کودکشون رو سرگرم کنن. این دسته تجربیات به رشد شناختی بچه ها بسیار کمک میکنه. شما حتما آشنا هستیم با تئوری پیاژه، نظریه پیاژه در مورد رشد شناختی.
بله.
که تأکید میکنه شناخت کودک از طریق دستکاری دنیای اطرافش شکل میگیره.
درسته.
و والدین باید این فضا رو فراهم کنن برای کودک.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از تشریف فرمایی شما و از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. پویا و پایدار و پاینده باشید.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نگاهت مثل همیشه نیست، دستاتو میگیرم آروم بشی، با این که تو دلیل آرامشی. خلوت نکن عشقم اینجا با خودت، من هستم آمون دیدن ما با خودت. کاش کی میدونستی تو چه حالیم، تو با کی می جنگی، من که دست خالیم. بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، می بینم نگاه تو دوباره غمگینه. چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو می بینه. من هستم، من بگو تموم درداتو پاک کردم با عشق چشمم، عشق چشماتو. چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو؟ حرف دلم عوض نمیشه عاشقم، کارم همینه، من همیشه عاشقم. یادت نره قمت، قمت دوتای ماست، اشتباس همین که دست ما دوتا جدا. چی شد که اینجوری حالت بده، بازم به ما زمون پشت پا زده. من میدونم بازم تو واسم بگو، خیس شده از عشق تو لباسم بگو. بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، میبینم نگاه تو دوباره غمگینه. چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه. من هستم، به من بگو تموم درداتو پاک کردم با عشق چشمم، عشق چشماتو. چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو؟
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
سیبک و
قصه های مادر بزرگ.
واقعاً که
چرا؟
این خیلی کار زشتیه.
اینجوری نگو، چه اشکالی داره وقتی لباسی بهت کوچیک میشه هدیه بدی به بقیه؟
اشکالی که نداره، ولی لباسام که کوچیک نشده.
پس چی شده؟
اما در بزار، یعنی کوچیک شده
ها.
من دوست ندارم کوچیک بشه.
من در بزار
خیلی دوستشون دارم، گوگوری هم میتونم که یادگاری نگه دارم.
لباست که کوچیک نمیشه، شما بزرگ شده.
اونم آفرین، به نقطه ظریفی اشاره کرد.
میدونم، ولی این لباس ها برای پارساله. خب الان شما میتونی با هدیه دادن یک کار قشنگ بکنی دیگه. باشه،
من درست میگم، یک شیر نمیخوردم کوچولو میموندم، این لباس اندازه من میموندن.
با عجب، من که هرچی میگم شما حرف خودتو میزه. بعد من قصه میخوردم دیگه، سیبک به این نازنینی نداشتم. اصلا بیا بریم سراغ قصه‌مون.
بفرمایید. قصه مادر بزرگ. جان بچه‌ها سلام.
سلام نوه های عزیزم، حال احوالتون خوبه؟ امیدوارم سلامت باشید. شکر خدا، من و سیبکم خوبیم و همینجاست.
سلام سلام بچه ها، خوبین؟
مهمونمون سلام.
سلام.
اسمت چیه؟
زینب صدت.
زینب صدت چند سالته؟
هشت. آره.
زینب لباس نوزادیاتو داری هنوز؟
آره.
دوستشون داری؟
خیلی.
نگهشون داشتی؟
آره.
منم دوست دارم لباسای نوزادیمو نگه دارم، مامانم میخواد بدش به بچه خالم. خیلی ناراحتم.
چرا؟
خب دوست دارم نگهشون دارم برای خودم دیگه، مگه چی میشه؟
الان که دیگه اندازت نیست.
باریکلا زینب.
دوست دارم یادگاری حداقل یک کمشو نگه دارم.
باریکلا
زینب. من که زی تو بودم لباسم میدادم به دختر خالم، بعد که بزرگ شد یادگارم شد خودش نگه داره از من.
آها. الان شما همه لباسات دادی رفته، بعضیاشو یادگار نگه داشتی؟
آره.
این هم کار قشنگه. مثلا من جورابمو نگه دارم.
ببین دیدی چه حرف خوشگلی زد؟ گفت وقتی شما این کار بکنی یه خاطره خوش برای دختر خالت گذاشتی.
اون که یادش نمیمونه، بزرگ میشه نمیفهمه.
بقیه بهش میگن دیگه، کاری نداره که.
درست.
آره زینب جون، شما بله. دختر بسیار مهربونی هستی. بله؟
بله.
شده که مثلا خودت یه چیزی که ازش خیلی خوشت میاد به کسی هدیه بدی؟
بله.
چی؟ اگه اشکال نداره برامون بگو.
یه بار به دختر خالم لباسی که خیلی دوستش داشتم و بهش دادم.
آفرین، اونم تشکر کرد؟
آره.
آفرین، تو دختر خالت خیلی نازی، البته شما خیلی مهربون ترید. خب دختر مهربون من، میخواییم که شما و سیبک با هم یکی بود یکی نبود بگی، آماده ای؟
بله.
یکی بود
یکی بود یکی نبود
غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود.
آفرین به زینبم. زینب جان شب بخیر بهت میگم، بقیه قصه رو از رادیو گوش کن. خدا حافظ.
خدا
بچه ها، یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. قصه این شب ما توی خونه زیبا و قشنگ شروع میشه. من براتون از یک کمد بزرگی میگم که پر بود از لباسای رنگارنگ. ماجرای ما از روزی شروع شد که کلاه قصه با خوشحالی گفت:
به 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 به، چه روز قشنگی. همه جا مرتب و تمیزه، همه لباسا سر جاشون وایسادن.
من که سر جام نیستم، من نباید اینجا باشم.
ببخشید صدای کی بود؟
منم جیرو دوم اینجا هستم روی چوب لباسی.
بس ببینم آخه تو چقدر اینقدر چیزی یعنی کوچولویی.
بله دیگه من جناب دختر کوچولو هم.
آخه خب حال چه گرده میکنی؟ بس ببینم تو که حالت خوبه و سالمی پس چرا گرده میکنی؟
یه نگاه به من بنداز، به نظرت من اندازه دختر کوچولو هم؟
یه نگاه اندازم راستش نه، اتفاقا میخواستم بگم که چه اینقدر کوچولویی تو. آخه
اینا باید از دختر کوچولو بپرسی.
ببینم یعنی تو رو اشتباهی خریدن؟
نه خیرم اینجوری نیست، موضوع مهمتر از این حرف هست.
وای وای بر من بازم که گریه میکنی.
خب چی کار کنم؟
خب میگه چیه؟ من الان میخوام با دختر کوچولو برم بیرون.
خب
مطمئنم من وقتی برگشتم و حالت هم بهتر شده.
باشه البته اگه دختر کوچولو منو به زور نبره بیرون.
وای یعنی چی؟ با من اصلا نمیفهم تو چی میگی جوراب جان.
خودت متوجه میشی کلاه جان.
خیلی خب باشه باشه، پس من رفتم برم.
باشه برو.
مادر بزرگ من اصلا کلا خوشم نمیاد، من خصوصا کلاهای بافتنی.
ای وای نگو، برای اینکه خدای نکرده سرما نخوری لازمه کلا بذاری قربونت برم.
آخه خیلی گرمه، انگار تو کلم بخاری گذاشت.
چه حرفو میزنی؟ خب عزیزم خیلی مهمه که سرمون سرما نخوره، وگرنه مریض میشی.
نه من اصلا مریض خوشم نمیاد مادر بزرگ.
پس باید به حرف بزرگترا گوش بدی، کلاه بذاری، مراقب خودت باشی.
بله اصلا به خاطر شما دو تا کلاه میذارم. خوبه؟
نه اون یه دونه بسته مونه، دومی پیش کشه.
چشم خوب آفن. ادامه قصه چی شد؟
بسیار خوب، ساعتی گذشت اینکه کلاه قصه ما با تعجب گفت
وای باورم نمیشه.
من که بهت گفتم کلاه جان.
ولی این اصلا درست نیست.
بله
آخه
بله منم به خاطر همین ناراحتم.
آخه می چیه؟ دختر کوچولو هم ناراحت بود، خیلی خیلی هم گریه کرد چون دوست داشت که با تو بریم بیرون.
آره کلاه جان، آخه اون نمیدونه وقتی لباس کوچیک میشه دیگه نباید ازش استفاده کرد.
بله درسته، وقتی لباسی کوچیک میشه با بچه ها باید خوشحال بشن تازه نه ناراحت.
چطور کلاه جان؟ برای چی باید خوشحال بشن ها؟
خب وقتی که این اتفاق افتاده یعنی بچه ها بزرگ شدن و رشد کردن.
راست میگی کلاه جان، چقدر قشنگ گفتی.
بله من همیشه اینجوری میگم. ممنونم ازت، من مطمئنم که دختر کوچولم خیلی زود متوجه اشتباهش میشه.
بله منم همینجور فکر میکنم. راستش من جناب سالمی هستم، قراره برم پیش یه بچه دیگه.
آخه چقدرم خوب، پس اگه لباسی سالم بود میشه اون رو هدیه داد.
کاملا درسته کلاه جان، منم قراره برم پیش دختر کوچولوی مهربون.
وای چقدر عالی، امیدوارم که این اتفاق واسه منم بیفته چون دختر کوچولو خیلی خوب غذا میخوره و مطمئنم خیلی زودم بزرگ میشه. اون وقت منم باید از اینجا برم.
بله کلاه جان درسته، امیدوارم اتفاقی خوب برات بیفته.
وای ممنونم، برای تو هم همینطور جناب کوچولوی مهربون.
بچه ها این قصه ای امشب ما بود.
من میخوام فردا به مامان سیبکم کمک کنم لباسا رو ببریم خونه خالم. خوبه؟
جان دلم. خب بچه ها اینم سیب سبز خونه ما و ماجراهاش بود. ممنونم که همراه ما بودید. خدا حافظ.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بغضم گرفته وقت شب بارم، شبی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو خط خطی شد، خدا این حس و حالا دوست ندارم، باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم، باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها، این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تنابه دار رو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، من موندم آیه سایه توی خونه، میترسم اونم حتی رفتنی شه، باز خاطرات تو همین حوالیه.
بله، کار بسیار زیبایی رو دارید میشنوید، کار بغض که یکی از کارهای شنیدنیه زنده یاد مرتضی پاشایی عزیز رو داریم تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. چقدر خوب شد آقای لک تو این جمعه شب یادی از هنرمند فقید کردیم، پاشایی دوست داشتنی که همه کارهاشو دوست داشتیم، همه کارهاشو باهاش خاطره داریم و لذت بردیم. انشالله که هر چقدر که شما دوست دارید و لذت میبرید استفاده کرده باشید. و آقای لک ممنونم، تقریبا دو سه روزه که از سالگرد آسمانی شدن مرتضی پاشایی داری میگذره. سال 1393 بود که 23 آبان ما مرتضی پاشایی دعوت حق رو لب بین گفت و به دیار باقی شتافت. درود بر شما که ما رو میشنوید. سپاسگزارم که من علی اصغر کاکاوان گوینده این بخش، آقای نورالله حیدری صدا بردار و یحیی لک عزیز رو به عنوان تهیه کننده تا به این لحظه همراهی فرمودید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، انشالله که همیشه خوب و تندرست در کنار اهل خانواده. اما یحیی سنوار ابو ابراهیم، کسی که 21 سال در زندانهای منحوس و کسی که همیشه و همه وقت انقلابی بود، کسی که مقاومت با تک تک سلولهای بدن این عزیز تعریف شد. بله، کتاب گویای خار و میخک.
خار و میخک، نویسنده یحیی ابراهیم سنوار، راوی حسن همایی، صدا بردار میثم جزی، تهیه کننده سید علی میرطالبی پور، مقدمه نویسنده. این رمان به رغم واقعی بودن تمام اتفاقاتش، داستان شخصی من یا شخص معینی نیست، بلکه هر اتفاق یا تمام اتفاقات آن مربوط به این یا آن فلسطینی است. تخیل در این اثر فقط در حدی است که این اتفاقات به رمان تبدیل شود، رمانی که حول محور چند شخصیت میچرخد تا شکل و شروط یک اثر روایتگر را داشته باشد. به غیر اینها همه چیز واقعی است و من آن را تجربه کردم و بسیاری را هم از دهان کسانی که خود و خانواده ها و همسایگانشان طی ده ها سال در سرزمین عزیز فلسطین تجربه کرده اند شنیدم. این کتاب را به تمام کسانی تقدیم می کنم که قلبشان به سرزمین اسراء و معراج گره خورده است، از اقیانوس تا خلیج و حتی از اقیانوس تا اقیانوس. یحیی ابراهیم سنوار، زندان بئر السبع، 2004. فصل 14. آن روزها در لبنان جنگ داخلی شروع و کم کم تشدید شد و فلسطینی های لبنان به بخشی اثرگذار و اثرپذیر تبدیل شده بودند. اخبار جنگ لبنان در سرزمین های اشغالی تأثیر می گذاشت و خانه یا خانواده‌ای نبود که از آن جنگ بی بهره مانده باشد. مردم فلسطین دوبار آواره شده بودند. بار اول در نکبت سال 1948 و بار دوم در شکست سال 1967، و این مسئله به تقسیم خانواده‌های زیادی منجر شده و بخشی از خانواده‌ها در اردوگاه‌های کرانه، بخشی در لبنان، بخشی در اردوگاه‌های نوار غزه و بخش دیگر در اردوگاه‌های اردن زندگی می‌کردند. علاوه بر اینها افرادی هم بودند که طی این سال‌ها خودشان مهاجرت کرده یا گرفتار مهاجرت اجباری شده بودند و یا به دلایل متعددی مثل کار و غیره رفته بودند و دیگر نتوانسته بودند که بازگردند. ما آن زمان فامیل‌های شناخته شده‌ای در لبنان نداشتیم، اما فرزندان یا برادران یا فامیل‌های درجه یک چند نفر از همسایه‌هایمان آنجا زندگی می‌کردند. این همسایه‌ها وقتی اخبار را دنبال و هر از گاهی برای هم نقل می‌کردند، اعصابشان به هم می‌ریخت. بعضی از زنان که پسرانشان به انقلاب پیوسته و به لبنان رفته و آنجا مانده بودند، با شنیدن اخبار از نگرانی رنج می‌بردند و تلاش می‌کردند کوچکترین اطلاعاتی از بچه‌هایشان به دست بیاورند. اما آن زمان امکان تماس تلفنی نبود و سفر به لبنان هم پر هزینه و پیچیده بود و کسی که می‌خواست به آنجا برود باید از راه اردن می‌رفت، چون لبنان با اسرائیل رابطه‌ای نداشت و بین آنها گذرگاهی نبود. بالاتر از همه اینها کسی که می‌خواست به لبنان برود با سازمان اطلاعات رژیم اشغالی به مشکل می‌خورد. یکی از همسایه‌های ما دو پسر در انقلاب لبنان داشت. این زن چیزی نمانده بود عقلش را از دست بدهد. شاید هم از دست داده بود. او که حواس پرت و رنگ پریده داشت و دیگر به ندرت غذا می‌خورد، جسمی تحلیل رفته داشت و در خواب و بیداری کابوس می‌دید. کابوس می‌دید پسرانش به سرنوشت شومی گرفتار شدند. زنان محله تلاش می‌کردند از هر راهی که شده راضیش کنند کمی غذا بخورد و دلداریش می‌دادند تا مقاومت کند و زندگی را ادامه دهد. اما با ادامه جنگ و طولانی شدن آن، صبح یک روز اردوگاه با شنیدن خبر فوت آن زن از خواب بیدار شد. او بدون اینکه اطلاعی از سرنوشت پسرانش به دست بیاورد از دنیا رفته بود. پسرعمویم ابراهیم دبیرستانش را که تمام کرد، خود را مقابل دوراهی دید که آیا برای تحصیل به یکی از دانشگاه‌های کرانه، نجاح یا بیرزیت برود یا در دانشگاه تازه تأسیس اسلامی که سال اول حدود 20 دانشجو می‌پذیرفت درس بخواند. آن سال می گفتند فقط 10 نفر را